أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بستر بررسی جواز و عدم جواز رهن خانه مسکونی بود که آیا در این اوراق رهنی که در بخش مسکن عمدتاً خانه های مسکونی مردم رهن گذاشته میشه، فرض کنین مجتمعه که میسازن به واگذار میکنن، همه این خونه ها نوعاً در گرو و رهن بانک است به خاطر وامی که تسهیلاتی که پرداخت کرده اینا در رهن است. آیا این رهن صحیحه و در سر رسید اگر نتونست خریداران نتونستن پرداخت کنن، آیا بانک حق داره این خونه ها را بفروشه یا تملک کنه در قبال طلبش یا نه؟ مقدمتاً برای این جهت گفتیم که اصل این که آیا خونه مسکونی جزء مستثنیات دین هست یا نه محل بحث بود. بحث کردیم، گفتیم اقوال ثلاثه در مسئله هست. قول اول قول به عدم جواز بود که مشهور بین فقهایی که در دسترس هستن. قول دوم قول به جواز عدم استثناء بود که از ابن جنید نقل شده بود. قول سوم هم تفصیل بود بین استثناء منزلی که در حد کفاف و نیاز بدهکار هست که جزء مستثنیات هست، و بین منزلی که بیش از کفاف و نیاز و اوست در اینجا مستثنیات حساب نمیشه و میشه فروختش و بخشی از اون را به عنوان دین برداشت و به اندازه نیاز کفاف خونه دیگری برای صاحب خونه خرید. قول اول دوم عدلش مطرح شد. قول اول روایاتی بود که در اونجا فرموده بود لا تو با اددار، مثل روایت حلبی و یا روایتی که لا یخرج الرجل من مسخط رأسه، روایت ذریح محاربی بود که در روایت پنجم و روایت هشتم باب یازدهم در اینجا روایت مطرح شده. تفسیرش در حدیث پنجم بود و بخشی از اون هم که اصل روایت باشد در روایت هشتم مطرح است. روایت دیگر روایت ابراهیم بن روایت ابن زیاد یا زراره بود که محل کلام بود که در اینجا اون راوی آخر که هست اینا که اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه. خب این بررسی شد از صحیح سند و دلالت روایات. مهمترینش این لا تباعدار بود، لا یخرج الرجل من مسخط رأسه بود. خب این دو تا روایت هم سندن درست بودن و هم اساس دلالت ظهور لا تبا و لا تخرج که مثلا این کار جایز نیست وضعاً یا تکلیفاً. در قبالش روایت سلمت ابن کهیل بود که از امیر المومنین علی علیه السلام نشده بود در قول به جواز و عدم استثناء منزل مسکونی که روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرده بودند و هم مرحوم صدو نقل کرده بودند و هم مرحوم شیخ، هر سه بزرگوار روایت نقل کرده بودند که متنش این بود که فرموده بود که به فیه الاقار و دیار که باید پرداخت باشه، کسی که خونه داره باید به شورای فرمودن بفروش و فرموده من لم نکن نهو اقارم ولا دارم ولا مالون فلا سبیل علی. اما اگر کسی خونه نداره، مال نداره، اقار نداره، نه اون دیگه معذور است و باید بهش مهلت داد. خب از کلمه تفسیر بین جمله بی فی اقامت دیار و من لم یکن لا اقامه ولا دار ولا مالون اینه که اگر تنها کسی معذور است و میشه مهلت داد که هیچی نداشته باشه، خونه هم نداشته باشد، اما کسی خونه دارد فقط خونه داره چی نداره بازم فروخته بشه. نه متفاهم عرفی از این روایت با این تفصیل که از تفصیل قاتل شرکه کسی که هیچی نداره فقط استثناء شده است، منتظر من یعنی باید نظرت نامه سره و اتبال حد دشت داد فلا سبیل علی. اما اگر کسی که یه چیزی داره ولو دار، خب این دیوا چه کنه؟ به فیه رقال و دیار بشه دیگه، یا دلو بر جواز بیع دار در استیفای دین. از این سند محل کلام بود که بحثش گذشت که عمرو بن عبدالمقدام دو نفر هستن یا یک نفر هست، اگر دو نفر شدن ابیه کی میشه؟ آیا در اینجا عمرو بن عبدالمقدام ثابته؟ عمرو بن عبدالمقدام میمونه کدامشه؟ که محل کلام بود از سیسه مردد بین سقه و غیر سقه، حتی اقل میشه اگر گفتیم ابن ثابت سقه است و خود ثابت سقه است و الا اونم محل کلام بود. خب اینم دلیل بر قول دوم. قول یک قول تفسیر بود. دلیل قول تفسیر دو تا روایت است. یکی روایتی که مرحوم شیخ نقل کردن و مرحوم صاحب سائل این روایت را همون در باب 11 هم از ابواب دین به عنوان حدیث هفتم نقل کردن، روایت مسئلت ابن صدقه است. محمد ابن حسن به اسناد محمد ابن علی ابن محبوب انهارون ابن مسلم ان مسئلت ابن صدقه قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و سئل عن رجل علیه دین و له نصیب فی دار و هی تقل قلتا یا و هی دار قلت فربما بلغت قلتها قوته و ربما لم تبلغ حتی یستدین فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال إن كان في داره ما يغزي به دينه ويصدر منها ما يكفيه وإياله وما يكفيه وإياله فليبع الدار وإلا فلا. که سؤال اینه که از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که مردی بدهکار است و سهمی از یه خونه ای داره، سوال اینه خونه این که درآمدزاست، قله داره، تقل قلتن یعنی مثلا فصل این خونه ای که توش باغی هم توش هست، میوه هم توش هست، یعنی باغ میوه توش هست، مثلا میوه هاشید یه بحری خونه، فصل این خونه بزرگی مثلا درخت میوه توش هست، مثلا درخت گردو هست یا درخت خرما هست توش. خب میفرماید که این یه بخشی سهم یادان خونه داره، گاهی وقتا این درآمد این قله این خونه به اندازه قوت این هست، گاهی وقتا نه به اندازه قوتش نیست، بس سالا باید قرض بخشی دیگه‌اش رو قرض کنه تا بخوره. اگر در اینجا فرض سوال اینه که اگر در اینجا این بنده خدا خونه‌اش رو بفروشه و دینش پردا کنه دیگه خونه نداره دیگه، اما اگر خونش داشته باشه خب بالاخره سرپناه داره. امام فرمونه که اگر در خونه اون در این خونه ای که داره سهمی داره به اندازه قضاء دینش میتونه داره که بده و علاوه بر قضاء دین چیزی هم عاید خودش و ایالش میشه، خب فلیه به دار، یعنی که کنه خدا رو بفروشه دینش پردا کنه بقیهش هم برای زندگی خودش به اندازه کفایه و نیازش چیکار کنه زندگی کنه. اما اگر و الا اما اگر نه اگر بفروشه فقط اندازه دینش هست، ولی لا یفتر منها ما یکفی و یاله دیگه به زندگی خودش نمیرسه چی. امام فرمودن و الا فلا، اینجا دی جایز نیست، اینجا دی لا یوا فلا. خب کسی سلاح نکن یعنی دل بر تفصیل بین اونجایی که خونه وسیع است بزرگ است یا خدا طوریه که بفروشه میتونه ادای دل کنه و زندگیش هم ادامه بده ازن به رفع دیگری، اینجا جایز است و مستثنا نیست کنه، اما اگر تنه باشه مستثنا است. خب این روایت از حیث سند هیچ مشکل نداره جز مسئلت بیرون صدقه طریق شیخ به محمد ابن المحبوب صحیح حال المسلم ثقه است. مسئلت بیرون صدقه محل کلام هستی، قبلا بحث مفصلی داشتیم دربارش. اگر کسی بعضی از وجوه عامه را درباره ایشان مثل وقوعش در مشیخه فقیر، مثل وقوعش در قسم مرتب شیخ دجار شیخ توسی رضوان الله علیه و شبیه این وجوه حقوقش در کافی و امثال اینا، اگر وجوه عامه را که قبلا داشت پاسدیم قبول کرد و گفت ملا مثلا صدقه یک نفر هست یا دو نفر هستند، یکی او عبدیه یکی ربعیه، عبدی و عبسی یکی هستند، اونی که در دجار شیخ هست عبدی حساب بشه با توجه به اون ابن دجار ابن عوده توصیق بشه، اونی که در مشیخ فقیه هست ربعی هست اونم توصیق بشه، بالاخره این راه وجود عامه شه و الا فیه کلامون و تعملون و مشکل ایجاد میشه و کمی از سند تعمل داره. بنابراین این بحث سندیش. از حیث دلالت آیا این محل بحث ما را هم شامل میشه یا نه؟ این بحث در خانخونه است که حالت درآمدی براش داره، سوال از خونه است که درآمدزاست، نه خونه مسکونی خالی. خونه مسکونی خالی نیست. اگر بگیم خصوصیتی برای درآمدزایی خونه ندار نباشد که امام فرمود تفسیر داده که اگر خونه رو بفروشه زیادی بیاد از دینش بتونه زندگی کنه بفروشه، بله نه به درد ما میخوره. اما اگر نه میگه راه خونه ای که درآمدزاست فرم کنه شبیه سرمایه ایه. خب منطقه جهازه فرموده نه، اگر همون سرمایه شم چهار کنه، اگر این سرمایه طوریه که اگر بفروشه یا زندگیش از نمیتونه تأمین کنه اون سرمایه شم نباید بده به چیز به دینش بده، نه لازم نیست بفروشه، نمیخواد بفروشه. اگه اینو بگیم این بحث ما را که دستی که خونه داره هیچ خونه در خودم هیچ درآمدی نداره، فقط نه بزرگی مثلا اگر بفروشه میتونه یک کوچیک‌تر بخره جا به جا کنه اینا، فقط مزید مسکونی خالیه. مثلا یه خونه مثلا یه سه اتاق است، این دو تا تاوشتر نیاز نداره، یه تاوشتر نیاز نداره، یه خوابم باشه میتونه زندگیش تامین کنه. خب فرض 100 میلیون بده کاره، خب این خونه رو میروشه 500 میلیون مثلا، یه خونه 400 میلیون بخره 100 میلیون قرض بده. اگر الغای خصوصیت خونه میشه که بگیم ملاک اینه که اگر خونه رو بفروشه اهم از این داره قلده باشه نباشه مهم نیست، اگه کسی الغای خصوصیت کنه که بتونه کسی خونه رو بفروشه دینش ادا میکنه زندگیش هم تامین میکنه بفروشه و الا نه. خب این با الغای خصوصیت میشه تمسک کرد برای بحث ما و الا محل تأمل و جای تأمل داره که آیا جای شبهه داره که نتونه دلیل بر مدعا که قول به تفسیر باشه را. پس از حیث سند و دلالت این کمی جای تأمل و شبهه داره. روایت بعدی که در اینجا مطرح شده است برای این قول روایتی است که مرحوم صدوق از استادش ابن ولید نقل کرده که این روایت را در فقیه مرحوم صدوق نقل کرده و صاحب وسائل روایت را از فقیه نقل می‌کنند در همین باب 11 هم حدیث ششم که می‌فرماید قال صدوق و کان شیخنا محمد ابن الحسن یروی انها ان کانت الدار واسعتا یکتفی صاحبها به بعضها فعلیه ان یسخن منها ما یحتاج و یغذی به بقیتها دینه و کذالک ان کفته دار بدون ثمنها به کمتر ثمنش باعها و اشترا به ثمنها دار ان یسخنها و یغذی به ثمن دینه که مرحوم ابن ولید چنین روایتی نقل کرده یعنی در روایت بگیرید نه این تفصیل که اگر کسی یه خونه بزرگی داره بخشی از اون برش کافیه. خب در اینجا میگه در اون مقداره که نیاز داره همونجا میشینه بقیهش با بقیهش دلش ادا میکند. یعنی فرض کن 500 متر در خونه داره 200 متر تو کافیه 300 متر بفروشه الله کنه دینش را استثنا نشد اینجا. و همچنین اگر خونه ای نه وسیع نیست ولی گران قیمته این کفت تو دارون بدون سمن ها به کم تست سمن میتونه جوها کنه زندگی کنه. خونه اصلا مثلا فرسون یه خونه ایه یه میلیاردیه در یه جای شهر است مثلا فرسون در یه جای شهر یک میلیارد است 500 میلیون بده کاره. اگر خونه رو بفروشه میتونه در جای دیگه شهر یه خونه 500 میلیونی به همین نحوه بخره به کمتر از ثمن 500 میلیون بده بقیهش بدهیش. اینجا فرموده و کداره که این کفت و دار بدون ثمنها باعها وشترها به ثمنها دارن یسکنها و یغذی به ثمن دینها بخشی از ثمن را بیده خونه میخره و بخش ثمن را دلش ادا میکنه. اینم تفصیل هست. یعنی هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت تفصیل داده شده. خونه کمیتی باشد مازالش بفروشه، کیفیتی باشد بروشه خونه دیگه بخره. این تفصیل از بین کسی که خونش می با خونه با تبدیل خونه یا با فروش بخش از خونه میتونه این استثنا نشده باید دلش ادا کند و الا نه لازم نداره و بسود مستثنیات ناز. این روایت از سیسی دلالت روشن و واضح است و اون تا این مرسال دیگه اولا که قال شیخ خدا محمد حسن یروی انها از که روایت کرده هم مرسل است هم مزمر است به تعبیر دیار که آیا مروی ان امام علیه السلام است یا از امام نقل کرده که بعید نیست اینطور باشد که چلا الفاظ بعید است الفاظ به آدم توجه به عباراتی که ائمه وارد شده این خیلی با الفاظی که به عبارت امام باشه جور خیلی رو باز جور در نمیاد به مذاق انسان نمیشه که این کلمات امام رسال باشه شاید نقل معنا کرده حالا شده خودش نقل معنا کرده باشد اما از حیث اینکه سنت را نقل نکرده مرسل دیگه. یعنی به نظر مرحوم ابن ولید روایت مثلا فصول نده امام صادر شده بوده نقل معنا کرده خب به نظرشان حجته ولی کسی که باید بر خودش موثوق صدور باشه یا بر خودش انسان خبر ثقه باشد این الان خبر ثقه بودنش چون مرسل ثابت نیست از اون برم موثوق صدور هم که نیست. پس بنابراین این روایت هم از سندی مشکل داره و نمیشه به روایت عمل کرد. میمانه ما هستیم و ادله عدم جواز با دلیل جوازی که روایت سلمت بن قایل بود. اگر این روایت ها دقت کنید اگر این روایت ها دو تا روایت تام و تمام بود کسی ممکن اینطور بگه یا این شاهد جمع است بین روایات داله بر استثناء و به این روایت داله بر عدم استثناء، کما اینکه مرحوم صاحب غسل فرمودن و یحتمل و در روایت در زیر روایت سلمت ابن کهیل فرمودن و یحتمل هم الا ما یزید و انقدر الحاجه، الا ما یزید انقدر الحاجه، که بگیم آقا این که فرموده که به فیهر اغار و دیار این مطلق است سوا انکانه به قدر حاجت یا مایزید، و روایت لا تو با اتدار مطلق است اما از این که به قدر حاجت باشه یا بیشتر باشد. روایت مرسل ابن ورید یا مثلا بگیم روایت مصرف صدقه این تفسیر داده به قدر حاجت باشه لا تو با، بیشتر باشه تو با، خب شاهد جمع هستیه نتیجه تفصیل میشه. اگر این روایت از سلسلت دلت تامتوان بود مفصل بود بین روایت هایی که با هم در ظاهر تعارض داشتن، که اون روایت میگفت لا تو با، این روایت میگفت تو با، گرچه این وچه جمع با روایت سلمان بن کهیل یک کما یک مقداری جمع و عرفی بودنش یه سوال هست که ما فرمود کسی که دار ندارد و من لم یکن له اغارون ولا دارون، تفسیر داده بود دیگه کسی که دار دارد و دار ندارد، کسی که دار دارد فرخته میشه، کسی دار ندارد مستثناست و دارون چه کاری موندیه باید بهش فرصت داد، نه کسی که دار دارد و کسی که دارش به اندازه کفایت شده. این جمع بین روایتین با این روایت با توجه به اون زیر روایت سلمه کمی مشکل است و جمع عرفی بودنش زیر سوال و محل تأمل است. گرچه حالا اونی که مشکل را حل میکنه عدم حجیت این روایات است و همچنین روایت سلمت ابن کهیل است. حالا اگر این روایات تفصیلیه حجت نیستن، ما هستیم اون دوتا روایت لا تو با اتدار به فیهر اقارت دیار. خب آیا جمعش هم به چه نحوه تعارض است؟ جمع عرفی داره؟ از حیث جمع عرفی اگر بگیم لا تو با اتدار ارشاد به بطلان بیه داره است، به این نحوه بگیم، کما اینکه اصلا فقه ها در باب معاملات نواهی را ارشاد بطلان میگیرن. لا تو با اتدار یعنی چی؟ یعنی بیش باطل است. بی فیه الاقار و اتدار یعنی بی صحیح است. بی صحیح است، وظیفه حاکم هم هست، وظیفه قاضی هم بفروشینا. خب بی فیه الاقار و اتدار نست در چیه؟ نست در صریح در چی؟ در جوازشه، صحتشه. لا تو باطل که ارشاد به چی؟ فساد است، فساد بیع است، تعارض داره، تعارض داره با داخل در باب تعارض میشه، بعد بر ما این مرجعات داره نداره. اما اگه بگیم نه اینو نگیم، بگیم لا تو باطل نهی تکلیفیه، ظهور در نهی تکلیفی داره، مثل لا تشرب الخمره، مثل لا تفعل به دست افعال هستنم، یعنی ظهورش در حرمته، یعنی جایز نیست، شرعا حرام هست. کسی که از خونش بیرون کنه و خونش بفروشه و اونو بیچاره کنه بیخونه کنه، نه اون ظهور در چه در حرمت داره. برفی یعنی اقاربت دیار اگر گفتیم در اینجا اصل سند تمام است، این نسی در جواز است، نست در جواز بیعه است. خب چه میشه نتیجه؟ این نست در جواز اون ظهور در حرمت داره، حمل ظاهر بر نست لا تبار هم را کراحت میشه. نست این تو جواب بده که بیم جمع میکنم بین روایتین پس نتیجه ارتباط داری یعنی مکروه هست، لا یخرج الرجل من مثل الاسیر مکروه هست، هم نبر اینا همشان هم بر کراهت میشه. و این که بلا ان تخرجها من ذل رأسه هم بر کراهت میشه، یعنی که کار مکروه هست. روایات دالده بر عدم جواز رو هم بر کراهت میکنیم، یعنی با توجه به قرینه ای که به دلیل دیگر کسی وارده در دست بر جواز بود. این هم یک فصل جمعی که اگر بگیم اگر بگیم این نفع جمع عرفی داره، اما اگر ارشادی باشه نه جمع عرفی نداره. حالا چی تکلیفی شد گفتیم این جمع عرفی داره؟ یه شبهه در این جهبت ره هست، اون این که لا تو باعت را ظهور در چه داره؟ در حرمت بی دارد. به فیه اقاره و دیار ظهور در وجوب بی دارد نه در جواز. یعنی وظیفه شرعی اینه که بفروشد خونه مردم را، واجب فروختنش. وظیفه حاکم وجوب بی است نه جواز بی. خب آیا بین وجوب بی و بین حرمت بی آیا جمع عرفی هست یا نیست؟ لا تو باید یعنی حرام است بر حاکم فروختن خونه مردم برای استیفای دینون طرف. اون میگه نه واجب است بر حاکم. اینم یه شبهه ایستی در این که آیا جمع عرفی بین نه میشه اگه اتا با که یجود و یددار بین برای عبد نداره. این جمع عرفی میشه حمله نست ظاهر و نست میشه اون که هم در کراحت میشه. ولی با لفظ بیفی هر اقار و دیار این شبه رو بیاید که در اینجا بگیم تبران ام بین وجوب حرمت این میگه واجب و میگه حرام است و این جمع عرفی نیست خودم داخل در باب تعال میشه. بس این جمع عرفی زیر سوال میره. مگر کسی یه جوری جمع کنه بگه آقا لا تو باعت دار، یعنی بدهکار در طلبکار حاکم هیچ کس حق نداره خونه اینو بفروشه، هیچ کس حق نداره این رو از خونش بیرون کنه. ولی روایت سلمه میگه که وظیفه حاکم و قاضی هست که او را بفروشه، واجبش بفروشه. اون مطلق بود اما قاضی حاکم و طلبکار هیچ کس حق نداره، این مقیده خاصه. وظیفه حاکم فروختن است مطلق و مقیدن، یعنی لا تو باعت دار توسط هیچ از الا توسط چی؟ قاضی و حاکم. اون وظیفهش فروختن است. اینو یه جمع عرفی بگیم مثلا در جا بین نفع جمع کنیم حمل مطلق و مقید که بگیم لا تو باعت دار را لا تو باعت دار الا القاضی، یعنی لا یبیع الدار الا القاضی مثلا اینطور بشه. این هم یک طرف جمع عرفیه الا اینکه این جمع عرفی هم مبتلا به اشکال و شبهه است، اون اینکه با ذیل روایت حلبی نمیسازه. چرا؟ چون میگه وذالک انه لابد للرجل من ذل یسکنه و خادم یخدمه. این نص است، این تعلیل در اینکه نه هیچ کس نمیتونه بروشه، نباید بیخونه بشه، نباید بیخونه بشه، نه اینکه حالا قاضی میتونه بفروشه رو بیخونهش کنه. اگه قاضی میتونه بفروشه خب هم با این دلیل با تحلیل جور در نمیاد. زید روایت بازم مانع از این جمع عرفی میشه. بله اگر این زید روایت نبود یا اون اویز که بالله ان تخرجها من ذل رأسه اینا نبود، بله بله در روایت چیز در روایت زره محاربی قولی می شود بسرم چون ایمان فرموده لا یخرج الرجل. خب تو هم بودم همینطور یعنی می شود بودم به همین نه مفتلا به همین شبیه من استدلاله من مسقط رأسی بتین بودم شبیه همینه یعنی تیلا یخرج من یعنی بیانه بیخونه نباید داشت، یعنی روایات زوش دارن که طرف بیخونه نباید داشت. خب این قابل جمع نیست بیم آقا بی خونه بودن ایش توسط قاضی اشکال نداره اما توسط طرفدار اشکال داره نه اینطوری باشه نه این جمع عرفه نیست. پس این جمع هم جمع درستی نیست، میمانه تعارض بین روایات داله بر عدم جواز بیع و روایت سلمه که داله بر جواز است. اگر گفتیم روایت سلمه حجت نیست، خب ما هستیم و روایات لاتوات دار که امرش دایر است بین بطلان معامله یا حرمت معامله لااقل، و بس بنابراین این مستثنا به این معنا هست، یعنی مشروع نیست بیع دار، اما اینکه مرتکب حرامی میشه که مستحق عقابه، یا اینکه معامله باطل اصلا مالک هم نمیشه. امرش داره به این دو جهت هست. نه ما برامون روشن نشد که ظهور در بطلان باشه، مگر بگیم آقا فهم فقها که دو مستثنیات دیگه حساب کردن و گفتن که مثلا میگن آقا بیش هم صحیح نیست، اون قرینه بگیریم که اونم به نظر ما فهم فقها قرینه بر ظهور روایت نمیشه. این نسبت به استثنای منظر مسکونی در ادا و استیفای دین. یه مطلبی که هست بعد از این کلمه ما قبول کردیم که فروختن منظر مسکونی جایز نیست، اما به حکم وضعی یا به حکم تکلیفی. آیا فرقی هست بین این که اون منظر مسکونی این مبیع این چیز مالی باشه که طلبکار از طلب داره، یعنی طلبکار همین خود را فروخته میره آقا و بعد حالا آقا نداره بده بیا چیکار کنه، خودش فروشه تراش برداره. مثل همین بانک هایی که خونه های مردم را مجتمع می سازن، مثلا فرض مثلا اینطوری مؤسسه خونه با بانکی مثلا یه مجتمع ساخته، مجتمع را فروخته به افراد و مادر رهن نیاز داشته سرن در سررسی که درداشتن بدن بیاد خودن رو بفروشه، چون این مال خودشه دیگه. آیا فرق است بین این یا نه؟ بین این وقتی که نه به تحصیلات بهش داده برای مثلا برای کسبه، برای مشارکت تحصیلات بهش داده، در برای مزاربه تحصیلات بهش داده، برای خونش رو درن گرفتنش که در اینجا پولی که داده برای تحصیلات رفتی خونه نداره، خونه در رهنشه. آیا اینجا میشه خودم رو فروخت یا نه؟ در اونجا که عینش موجود باشد یا فرقی با هم ندارن بین این که عین مال، یعنی اینی که در الان من تو قرآن نشستم عین مال طلبکار است، آیا میتونه بفروشه؟ بگیم اینجا مستثنا نیست، اما اگه عین مال نباشد میتونه نمیتونه بفروشه. کسی تو تفسیر بده ظاهرن این یا در بعض کلمات مطرح هست فل جمله اختلافی بسنه، حتی اقلش فل جمله اختلافیه. مثل شهید سامی همسان فرمودن که فرق نمی کند، حتی شاید حالا نمیدونم تعبیرشون اندنا اتای اجماعی یا نظر خودشه که فرموده لا فرق فی حاضر مستثنیات بین کونه ها این مال بعض قرما و عدم ایندنا، فرق نمی کنه که این مالش باشد. این بس در مسائل کسونا یا نه این مال نباشد، این یک نظر است. گرچه در این نظریه اونجایی که این مال باشد علامه هلی رضوان الله علیه طبق نقلی که از تحریرشان مطرح شده نقل شده فرموده فی اشکال و اشکال کرده که اون جایی که خونه این مال طلب کرده باشن این که آیا اینم استثناء شده اونجا اشکال کرده شان. پس حتی دقیقا این مقدار چیز است، نه محل کلام است، یعنی اقوال صاف نیست در مسئله. اگر ما باشیم و ادله استثناء که همون بحث لا تو با اتدار ولل جارف دین تیه علمی بود یا روایت زریح محاربی بود که لا یخرج الرجل من نسقت رأسه بود، یا روایت ابن زیاد یا دراره بود که اویز که بالله ان تخرج من رأسه، خب اینا اطلاع دارن دیگه. اطلاع دارن، اهم از این که طلبکار فروخته خودنه بهش، حالا نداره بده، حالا بدهی نداره بده، یا به خاطری یا به شرط چیز دیگه هستن، این نمارش موجود اونجا، یا نه این خونه را کسی دیگه خریده به این بده کاره، حالا نداره بده. این ظاهر عدله موافق با کلام شهید ثانیه که لا فرقه بین این که این عین مال باشد یا عین مال طلبکار نباشد. این هم نسبت به این جهت دوم در مسئله، که البته این یاد کردن بخاطر این در بحث اوراق رهنی هم در بحث ما تاثیرگذار هست، که اگر عین مال جایز میشد دیگه بادم چیه اون مواسط بعدی تیه روشنتر و واضح‌تر میشد که مشکل حل میشد، که نوعا در این اوراق رهنی خب عین مال دیگه در بخش بخصن. خب این نسبت به این جهت. بحث بعدی که یواش یواش به بحث عمر بلند نزدیک میشه، بحث این که آیا بعد از این گفتیم که آقا این دار مسکونی، منزل مسکونی مستثناست، آیا انسان میتواند منزل مسکونی را در رهن بدهش قرار بده یا نه؟ در رهن قرار بده، بیاد منزل مسکونی را رهن قرار بده، بله از بانک وام بگیره یا تسهیلات بگیره و در قبالش منزلش را رهن قرار بده، منزل مسکونیش را، منزل مسکونیش را. خب و بعدم در سرعتی که در تونست بده، خب طلبکار بیاد این خود را با اون شرایطی که آدابی که تشریفاتی داره میفروشه، حالا یا خودش یا با اذن حاکم یا خود حاکم میفروشه. در اینجا فتاوای فقها ها اون مقداری که مطرح هست فرمودن که نه، رهنش اشکال نداره، رهن دار مسکونی منزل مسکونی اشکال نداره. عمده کلماتش هم در رابطه بده اون بیعشه، اونجا مطرح کرده که ازش در میاد که رهنش اشکال نداره، که فرمودن که اگر اینا مستثنیات این خونه اینا در رهن باشه بیعش جایز است، یعنی یه مستثنا نیستیه. اگر کسی خونه را رهن قرار داد در سرنسید نتانست بده، اون مرتهن میتونه چکار کنه؟ این خونه را بفروشه، یعنی هم در مفتاح کرامه از علامه نقل شده در تذکره و هم در کتب دیگری هست مثل رسیده اصطورتال اصفهانی تحریر رسیده اصطورت امام رضوان تعالی علیه که دارن که بیعش جایزه که استفاده میشه، رهنش هم جایزه، چون اگر رهن نبود که بیعش جایز نبود، اگر رهن صحیح نبود. این فتواست. اما از حیث دلیل ما میتونیم دو نحوه، حتی قبول کنیم دو وجه در مسئله هست، دو احتمال هست، یکی اینکه رهن جایز نباشد، باطل باشد، دومی که نه رهن جایز باشد. اما اینکه رهن جایز نباشد دلیل چیه؟ رهن جایز نباشد اونه که دلیل اول تو حساب کنیم که آقا ادله رهن چی میگه؟ مختصر رهن، تعریف رهن چی میگه؟ رهن یا وثیقه است، رهن وثیقه است برای این که در سررسید اگر طرف نتانست بده مرتهن رو بفروشه. اینطوری دیگه. و رهن خانه مسکونی این خلاف چیه؟ این خلاف شرع است، حلال خدا رو حرام خدا رو حلال میکنه. چرا؟ چون این قرارداد، این عقد قرارداد رهن محلل حرام خداست. حرام خدا چی بود؟ که بیع دار مسکونی، فروشی بندر مسکونی مشروع نیست، جایز نیست. رنگ یعنی که یعنی من میتونم بفروشم بعدم دار مسکونی را، دار مسکونی من میتونم بفروشم اینا، کسی اینطور اشکال کنه؟ خب این شبهه ایست که بلوانی یک دلیل بگیم که آقا عقد الرهن اینجا محل حرام است، و چون محل حرام است از تحت ادله افلغوش ها خارج است. یعنی هر عقدی صحیح است اون عقدی که این دیگه مسلمات به دیگه فکرونش دیگه الا اون عقدی که حرام خدا رو حرام کند. جوابش اینه که این دلیل این درست نیست. این حرف کدام بیع دار حرام، حرام بود فروشش مشروع نبود؟ بیع داری که طلبکار بیاد بفروشه بدون رضایت و بدون اذن چی؟ اذن صاحب خونه و الا خود صاحب خونه خواهد بفروشه چه اشکال داره؟ صاحب خونه که بفروشه که حرام که نیست، صاحب خونه خودش راضیه خواهد بفروشه. وقتی که اگر بل مباشره خود صاحب خانه بفروشه اشکال نداره، اینجا وقتی که میگه رهن قرار میده یعنی چی؟ رهن قرار میده یعنی چی؟ میگه آه شما میتونی بفروشی بعدم، خودش داره اقدام میده دیگه، قرار خودش اقدام کرده برای بیع دارش در وقتی سلطی دیگه نداشت بده دیگه. بنابراین اولا تو با اددار اطلاع نداره که شامل اونجا بشه، ولی حتی اونجا که رهن باشد که اطلاع نداره اونجا که لاتوات داره، یعنی خودش هم نمیتونه بفروشه که، کما که بل مباشره میتونه بفروشه. خب اینجا هم که بل واسطه خودش داره برمیدار اقدام کرده دیگه، رهن قرار داده، یعنی گفته آقا این وسیقه اگر نتونستم بره بفروشه را منشه دیگه. پس بنابراین در اینجا عقد الرهن محل حرام نیست. وقتی عقد الرهن محل حرام نشد، احبالوغو شاملش میشه، عمومات رهن شاملش میشه، هیچ اشکال نداره. خب این از این جهت. پس مشکل نداره. احبالوغو میگه چیه؟ هر عقدی لازم الوفاست، اینجا هم عقد الرهن محقق شده، لازم الوفا میشه نیره. خب این پس بنابراین دلیل بر حرمت یعنی عدم جواز عقد الرهن ما نداریم. میمانه چی؟ بحث جوازش. جوازش مثلا عمومات عهدالعقود و عمومات رهن مطلق دیگه، عموماتی که اطلاقاتی که آماده در باب رهن که میتونه رهن بذاری شامل میشه، شامل داره مسکونی هم میشه، او فروغدار شاملش میشه، بس مشکل ندارد اینجا. علاوه بر این از برخی روایات ممکن ما استفاده کنیم جوازش را، بلخصوص ها بلخصوص از بعضی روایات استفاده میکنیم، و اون روایت ابراهیم ابن عثمان است. اون روایت اینه و چهارم هست همون باب یازده همه مرحوم کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابراهیم بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل لی علیه دراهم و کانت داره رهنا فاردت ان ابیعها قال اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه و رواه الشیخ به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن الفضال ان ابراهیم عثمان زیاد ان ابی عبدالله تم مثله. سند اشکال نداره، موثق است که روایت ابو عجیب خزازه، مرادت ابراهیم عثمان زیاد، به خاطر ابن فضال هم میشه چی؟ موثق میشه نام. پس روایت مستق است. از حیث دلاله کسی ممکن بگه آقا این زیل روایت جواب امام در این بر حرمت است، بر عدم جواز است، ولی اینطور نیست، در این بر جواز رهن است، مشروعیت رهن است. چرا؟ چون فرمود از کده که رجل لی علیه دراهم و کانت داره رهنان، خونش رهن داشته. امام نفرمود این رهن باطله، و الا اگر اون رهن باطل بود اینکه او این شب لن تخرجها نمیفرمود، تقریر کرده، امضا کرده رهن را، پس رهن جایز است. کسی ممکنه اشکال کنه بگه که نه در نبر مطلع نمیده، ولی نه اینطور نیست. ظاهره شده که امام علیه السلام اینجا تقریر کرده و امضا کرده مشروعیت رهن را، پس رهن جایز است، رهن مشروعه، رهن صحیحه. منطقه امام فرموده چیه؟ این کار خوبی نیست، او از کبالله هم تخجه میشه، کراهت میشه، ولی دار در بعض فتاوا فرمودن بیش مکروهه. نه با خوب کنید، این کار خوب نیست. بعد از اینکه رهن صحیح هست دیگه بخش بیش به بخش بیش برسد دیگه. رهن هم که وسیقه است برای بی، خب رهن سیان یعنی جای بهش جایزه دیگه. پس این که امام تقریر کرده جواز رهن را، این خودش هم قاعده میشه، اون قوی ذکر هم در کراهت میشه، کار خوبی نیست. بنابراین هم رهن منزل مسکونی صحیح هست و هم در سر رسید اگر صاحب خونه نتونست دلش ادا کند، با توجه به این روای شریفه بیش جایزه ولی مکروه هست، کار خوبی نیست، کار خوبی نیست. اویز که بالله ان تخرجه من زل راسته، نتیجه میشه که در اوراق رهنی که بحث ماست، در بخش مسکن وقتی که نقد و نسیه کرده، مثلا بانکی جنسی را خریده، خونه های را خریده یا ساخته و اینها را نسیه فروخته به افراد و خونه هاشان را در رهن خودش نگه داشته، در رهن نگه داشته، حالا بخواد این اوراق رهنی را بفروشه، بس در اینجا سیخ. یه بار تو خود بای میاد این خونه ها را در سر رسید ندادن، میخواد بفروشه، که آقای وقتی در فروخته به کسان دیگر، اون خریداران میخواد چیکار کنن؟ در سر رسید نداده بفروشن و در رهنم هست. فرض از اون رهنم منتقل شده با توجهون با مطالب قبلی گفتیم، این رهن باطل نشده. اگر در رهن باقی بماند که عرض شدیم با توجه به این دلیل و عمومات و برقود عمومات عدله رهن صحیح هست، هم رهن صحیحه و هم بیعش صحیحه، الا اینکه مکروه هست، کار خوبی نیست، یعنی بی‌انصافیه. خلاصه اعوذ بالله ان تخرجه من ذل رأسه، کار پسندیده نیست کسی را از خونش آواره کنی و من در خدا را بی خونه بشنا. اینم هازا تمام کلام در بحث اوراق رهنی که بحث مهمش همین بود، که چون ما دیدیم که نوعاً در مخصوصا در الان در زمان ما مردم مبتلا به جلسه نوع خونه های مسکونی مردم هستن که نوعاً هم در رهن هستن و این مشکلات پیش میاد، میان خونه های مردم را در سر رسید نظرم بدن تملک میکنن بانک ها، که آیا ایران شرعن مجوز دارن یا ندارن. اگر رهن صحیح باشد با توجه به این مثل که هر سردم که فتوای اتفاق هم هست، هم رهن صحیحه و هم بیش جایزه، الا این که مکروه هست به خاطر این روایت ابراهیم بن عثمان بن زیاد ابو ایوب خزاز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.